بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد که اگر کاری رو از کسی بخواهند که انجام بدهد ولی با او اجرت رو معین نکنند، یا اگر کاری رو اجرتش رو معین کنند حدود و ثغور اون کار معلوم نباشه دقیقا چیه، او باید چه کاری انجام بده. اگر این چنین باشه بر اون شخص، در حقیقت اینجا از نظر فقهی عقد اجاره باطله، یعنی این شخص موظف نیست شرعاً که انجام بده اون موردی رو که در این گفتگو معین شده. اما اگه کار معین بود، حدود و ثغورش مشخص بود، اجرتم معین بود، چه زمانی هم باید این کار رو شخص انجام بده اینم مشخص بود، انجام این کار بر اون فرد لازمه، یعنی بدهکار است این کار رو به اون طرف مقابل، و اگر انجام نده به هر دلیلی باید اجرت این کارش رو به اون شخص بده، این کار رو اجرتش رو باید بده. مثلا فرض کنید اگه این کار، این ماشین رو من باید تعمیر میکردم، این فرش رو باید مثلا من میشستم، در یه زمانی که مشخصه اجرتم معین بود، معلوم بود که بالاخره چیکار باید بکنم، اگه این کار رو من انجام بدم خوب دادم در وقت خودش، اگر انجام ندهم به اون شخص مقابل من کار بدهکارم. اگه قیمت فرش شستن یا مثلا تعمیر ماشین الان تو اون زمانی که من میخوام اون کار رو ارائه کنم الان گرونتر از اون وقت قرار داده، مثلا با من یه ماه پیش قرار داد بسودن که یک ماه بعد تو این ماشین رو تعمیر کن یا این فرش رو بشو یا فلان کار رو انجام بده، یه ماه قبل این کار رو اجرتش کمتر می گرفتن اما الان بیشتره و الان من این کار رو انجام نمیدم، حالا من قیمت بالاتر رو من باید به اون شخص برگردونم، توجه کنی؟ من باید بدم و اون اجرت کمتر رو بگیرم، نتیجهش میشه که ما به تفاوت من به او باید بدم. این الان توی عرض به حضورتون که یه مواردی نمونه میتونه پیدا بکنه، مثلا بلیط قطار یا بلیط هواپیما یا یه چیز دیگه ای رو زودتر که میگیرن ارزونتر میگیرن، به وقتش که میشه اون بلیط گرانتر ممکنه بشه. اگر این چنین بشه و اون شرکت نخواد کار خودش رو انجام بده، حالا باید قیمت اون زمان بلیط رو حساب کنه، ما به تفاوت رو برگردونه به اون مشتری ها، چون قبول کرده کار معینه و مقدار اجرت هم مشخصه. اما اگه اجرت معین نباشه یا کار معین نباشه، تو این موارد ابهام برود، در این صورت باید چیه؟ در این صورت واجب نیست او این کار رو انجام بده، اگه این کارم انجام بده اون وقت بله اجرتش اجرت میتونه بگیره و دیگه اشکالی وجود نداره. پس مسئله امشب این شد که اگر کار معین باشه اجرتم معین باشه، بر کسی که قبول کرده این کار رو انجام بده بر او واجب این کار رو انجام بده و بدهکار از خود این کار رو به اون شخص، اگه انجام نده اجرت این کار رو در زمان خودش باید برگردونه به اون شخص و اگر گرانتر شده باشه اون مقدار اضافه تر رو باید به اون صاحب کار رد بکنه. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق عمل و التزام مرحمت بفرمایید. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام صلوات بلندی تقدیم فرمایید. خب ما در آستانه عید مبارک قدیر هستیم. آیاتی هم که از سوره مبارک اعراف تلاوت کردیم امشب و موفق به قرائتش بودیم، آیاتی است مربوط به اول خلقت حضرت آدم و جریان سجده ملائکه بر ایشان و تخلف ابلیس و قضایای تو همون برنامه ها. این نکته رو تا به حال چند بار عرض کردیم، تکرارش ایرادی نداره و او اینه که انسان مسجود ملائکه نیست. اگر توی بعضی جا گفتن انسان مسجود ملائکه است، اشتباه است. این حضرت آدمه که مسجود ملائکه است و آدم اسم خاصه. آدم اسم خاصه. الان ما بگیم آدم فلانی آدمه، منظورمون انسانه. تو فارسی آدم رو معادل انسان به کار میبریم، مثلا میگیم 50 تا آدم اونجا بودن، منظورمون چند 50 تا انسانه. ولی آدم مثل اسماء دیگه من و شما میمونه، اسم خاصه. انبیاء مختلف اسماء مختلف داشتن، موسی، عیسی، نوح، لوط، ابراهیم، اسماعیل. اسم اولین پیغمبرم آدمه سلام الله علیهم اجمعین. حضرت آدم به اون او شخصی که نه پدر داشت نه مادر و خدا او رو بدون سابقه پدر و مادری آفرید، او مسجود ملائکه است و به عنوان نماد انسان هم نبوده که اینکه ایشون چون ابوالبشر هست، چون پدر همه انسان هاست، بهش سجده کردن، لذا عملا ملائکه نسبت به بنده هم تواضع نشون دادن، من خودم همچین بگیرم که ملائکه به من سجده کردن، تا چون من اونجا حضور نداشتم یه نماینده داشتم به او سجده کردن به عنوان ادای احترام نسبت به من. این حرف باطله، تو بعضی از تفاسیر هست، بعضی بزرگانم گفتن، ولی هر جای قرآن شما ببینید هست آدم، حضرت آدم مسجود ملائکه است نه انسان. و این نکتش هم تو روایات هست که علت این مسئله هم این بود که خدای متعال نور جسمانی تأکید میکنه، نور جسمانی 14 معصوم و خدا در صلب حضرت آدم قرار داده بود. ایشون چون اون به این صورت بود که وعاء و ظرف نور جسمانی محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین شده بودند، خدا امر کرد به خاطر این نور سجده کنند ملائکه به حضرت آدم به خاطر این نور. خب ابلیس هم به همین جهت سجده نکرد. تخلف ابلیس در حقیقت تمرد از این خانواده بوده، عنایت کردی، تخلف از اونجاست. خب وقتی سجده نکرد، خدا فرمود برای چی سجده نکردی؟ ما منعک الله تسجد اذ امرتوک. او هم توجیهاتی شبیه خیلی از چیزایی که گهگاه تو دست و بال ما هست آورد، گفت من بهتر از آدم هستم، خلقتنی من نار و خلقته من طین. تو منو از آتش آفریدی، آتش به سمت بالا میره، تجردش به قول فلاسفه بالاتره، لطیفتره، ولی خاک چه به سمت پایین میفته. آدمو از تین و گل آفریدی، میاد پایین، یه موجودی است که اون لطافت آتش رو نداره، پس من برترم. خدا هم به او فرمود اینجا جای این حرفا نیست، فما لک انت تکبر فیا، بهش جای آدمای متکبر نیست، برو گم شو، فخرج من ها انک رجیم. بعد از این که از بهشت رانده شد، جای بهشت جای خیلی چیزا نیست، اصلا تا وقتی پاکم نشیم بهشت خبری نیست. اگر من از شما کینه داشته باشم و نزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا علی سرر متقابلین، تا من از شما گذشت نکنم هنوز کینه شما تو قلب من باشه، منو تو بهش راه نمیدن، اول میگیرن اینو بعد میره. تو بهش همه در صلح و صفا، جای تکبرم نیست، جای بالا نشستن نیست، اونجا یه جاییه که این خبرها نباید باشه. هر کی میخواد از این غلطا بکنه اگه اونجا باشه اخراجش میکنن، کما اینکه ابلیس رو اخراج کردن. و این البته بهشت دنیاست، تو بهشت آخرت که اصلا راش نمیدن. این نکته ایست که باید اول پاک شد بعد تو اونجا رسید. اگر تو دنیا کسی گناه نکنه خب خوشا به سعادتش، گناه بکنه خودش توبه کنه پاک میکنه. گاهی گناه میکنه شخص و توبه نمیکنه، ولی خدا او رو پاکش میکنه. تو روایت داریم با فقر یا با بیماری یا با گرفتاری، با همسر بد، همسایه بد، نمیدونم شریک بد، امثال این چیزا، بالاخره یه جوری او رو پاک میکنن با این فشارها. گاهی تشدید مراحل قبض روح سبب پاک شدن میشه. گاهی خانم‌ها امشب ما تذکر نمیدیم، ولی مثل این که آخر مجبوریم به تذکر. این تشدید مراحل قبض روح پاک میکنه. اگه خودمون پاک کنیم خیلی ساده پاک میشه. اگه بیفته دست خلاص ملائکه کیسه میکشن تنو، درسته؟ کیسه میکشن حسابی که چرکا در بیاد و له میشه آدم. تو مراحل برزخ این اتفاق میفته، بعضی هم داستانشون به دامنه قیامت میکشه. تو صحنه قیامت اونجا براشون یه برنامه های میچینن، یا از طولانی شدن دوره ایستادنشون یا از سختی محاسبه شون یه چیزایی میشه که اونجا پاک میشن. بعضی هم باز یه تاتوهایی میمونه از آلودگی ها، باید برن تو جهنم انقدر اونجا بمونن تا پاک بشن، بعد اون میرسن بهشت. اینا مال اونایی هن که با ایمان تازه بمیرن. خلاصه بهشت این چنینه، گفت پاک شو اول و پس دیده بران پاک انداز، اینجوریه. شستشوی کن و وانگه به خرابات خرام، باید پاک بشیم بعد داریم اونجا. اونجا جای پاک شدن نیست، اونجا جای آدمای پاکه، یا از اول پاکن یا پاک شدن. گاهی هم خدای متعال یه رحمت ابتدایی داره که افراد یه دفعه میامرزه، اونم یه لطف دیگریست از ناحیه خدا. گاهی شفاعت محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین شامل حال شخص میشه. کجا چجوری هم به ما وعدش داده نشده، اما اینا هست. تو بهشت جای تکبر و جای این چیزان، تو بهشت دروغ وجود نداره، لا یسمعون فیها لغوا ولا کذابا، جای حرف مفشنیدن نیست، هر چی حرف میزنن حرفای درست حسابیه، لقف اونجا اصلا گفتگو نمیشه. یه جای جز خوبی هیچی نیست و جز راحتی و لذت هم هیچی نیست. این چنینه تو دنیا مقامات بالای معنوی و درک مراحل بالای معنوی با تنپروری سازگار نیست. باید آدم به خودش فشار بیاره ای بخواد به یه مراحلی برسه. ولی تو آخرت، تو بهشت این گونه نیست، اینا همه با هم جمع میشه. نهایت تا نهایتی که جا داره طرف میخوره، بازم اونو میخوره، از خوردنم خسته نمیشه، در این حال از یک لذت‌های معنوی هم برخورداره. البته تو پرانتز عرض کنیم، تو بعضی روایات هست که لذت‌های معنوی رو اونجا به همه نمیدن، به بعضی ها میدن، بعضی ها فقط لذت‌های مادی دارن، ولی به اونایی که لذت معنوی میدن اونا جمع میشه لذت مادی و معنوی با همش. اینجا تو دنیا این خبرها نیست، بخوای جمع خدا و خورما کنی اینجا نمیشه، اینجا نمیشه، مال اونجاست. خب وقتی که ابلیس رانده شد، بهش گفتن اینجا جای متکبران نیست، برو گم شو، فخرج من های نکر عجیم، او یه دعا کرد، دعاشم تا یه حد زیادی مستجاب شد. قال انظرنی الی یوم یبعثون، خدا من تا قیامت زنده بدار. بهش گفتن اینجا داره انک، قال انک من المنظرین، بهش گفتن باشه به تو مهلت میدیم. در یه جای دیگه آیه قرآن هست، فرمودن به او الی یوم الوقت المعلوم، نه تا قیامت، در یوم وقت معلومه که انشالله اون روز روز ظهور امام عصر علیه السلام یا روز رجعته. ائمه بیان کردن این از مواردی است که راویا قاطی کردن با هم، درست نفهمیدن از امام علیه السلام چی شنیدن، لذا خلاصه از مواردی است که روات درست تحمل، یعنی درست نفهمیدن مراد امام معصوم رو. ولی بالاخره تا روز ظهور حضرت این شیطان تو این ابلیس هست و فعالیت هم داره. فعالیتش کجاست؟ همینجا میگه وقتی مهلت پیدا کرد به خدا یه وعده داد، انصافاً هم خوش قوله نسبت به خدا، ولی من و شما اگه خوش قول باشیم خوبه، اما شیطان خوش قوله، چه خوش قوله؟ لأقعدن لهم صراطک المستقیم، من میشینم سر صراط مستقیمتو. خدا رحمت کنه استاد اساتید ما رو، وقتی میگفت شیطون تو کاباره ها پیدا نمیشه، شیطون تو قمارخونه ها نیست، شیطون توی مراکز فحشا و فساد نیست، شیطون تو مسجد. پس معنیش یه مسجد نیم، نه، شیطان تو مجلس روزه است، یعنی تو روزه نیایم، نه، باید بیایم. ولی یادمون باشه که وقتی تو صراط مستقیم باشیم، شیطان بیشتر سر به سر ما میذاره تا وقتی که نیستیم. امام باقر علیه السلام یه روایت مفصلی است به زراره فرمود، این روایت در جلد 8 کافی نقل شده، حضرت این آیه رو که تلاوت، مثل اینکه همین آیه رو تلاوت میکنن و میفرماین که انما صمد لک و لاصحابک، منظور شیطان که گفت لاقعدن لهم صراطک المستقیم، هم سر راه راست میشینم، تو و اصحاب تو هن. فکر نکن اونایی که مالا من دیگه اسم نمیارم، شما خودتون میفهمین، دیگران یعنی فرقه های دیگه با اونا کاری داره، فقط حواسش هست که اونا یه وقت به این راه نیان، نیان. تو بعضی روایات داره نماز بر شیعیان ما وسوسه شیطان نسبت بهش بیشتره تا نماز واسه سنی ها. اونا با خوندن نمازشون شیطان زیاد سر به سر نمیذاره، چون اصلا به دردشون هم نمیخوره. خب وایسا نماز تو بخون. نمازی که به درد بخوره نماز این جوونه، درسته؟ این جوون وقتی که نماز میخونه به دردش بخوره، لذا شیطان سر به سر ایشون میذاره که نماز این نخون. عنایت کردی؟ اگر بعضی از آلودگی ها در بین شیعیان بیشتره، ولی اینه که او اصلا قولش رو داده به خدا، لاقعدن لهم صراطا کن مستقیم، اینجا بیشتر میشه. توجه میکنی؟ اینجا بیشتر. هدفش اینجوریه که اون شما رو بندازه به سمت گناه. نتیجه این کارم چی میشه؟ وقتی به اون سمت رفتید، با گناه کردن اعتقاد و باورتون ضعیف میشه. باور که ضعیف شد، توی یه مرحله با یه لگد شما رو پرت میکنه توی کل این اعتقادات بیرون. اینجوری میشه. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. این مستند قرآنی داره، تو روایات امام هست. لذا حضرت فرمود خیلی شما اصلا توجه نکنید به اعمال عبادی دیگران. حالا انجام میدن، به انجام بدن، اینا سر و صداست. گفت تو عرفات یه سالی خیلی شلوغ بود، من در خدمت امام صادق علیه السلام بودم و حضرت عرض کردم که ما اکثر الحجیج، چقدر امسال حاجی زیاده. حضرت به من فرمود بیا، فرمود ما اکثر از زجیج و اقل الحجیج، امسال چقدر آدمی که سر صدا میکنه زجه میزنه زیاده، ولی کمه چقدر حاجی. گفتم آقا یعنی چی؟ اینا این همه احرام پوشیدن اینجوری؟ فرمود بیا جلو، انگشت مبارک رو این گونه کرد، فرمود این لای انگشت منو ببین، یا کردم صحرا پر حیوانات محرم پوشیدن، احرام پوشیده است. تو این صحرا امام صادق علیه السلام انسانه که احرام پوشته و من از آدم ها مدود. فرمود ما اکثر از زجیج و اقل الحجیج. البته این معناش نیست که ما به اونا بخوایم بی احترامی تو رفتار بکنیم، نه، جان اینا محترمه، تو منا این بیچاره ها مثل بقیه شیعیانی که از بین رفتن واقعا دلخراشه یا همچی چیزی که اتفاق افتاده، نباید به این چیزا رضایت داد. اما داستان حق و باطل غیر از این قضایاست، اون تعامل های اجتماعی است که ما با این طایفه باید در مسالمت رفتاری باشیم با اونها تا ظهور ولی عصر علیه السلام. وقتی حضرت ظاهر شد تکلیف ما روشن میکنه. من از الان رساله نمیستم واسه امام زمان علیه السلام که حضرت چی خواهند فرمود، گرچه تو بعضی روایات هست من رساله شنو میگم، ولی حضرت خودش میدونه باید چی کار کنه. فعلا من برای حضرت تعیین تکلیف نمیکنم. اما تا ظهور اون بزرگوار ما موظفیم خوشرفتاری کنیم، باهاشون امانت داری کنیم، بهشون اهانت نکنیم، تحویلشون بگیریم، خوش اخلاق بشیم باشون، این چنین باشیم. اما داستان حق و باطل یه چیز دیگه است. اگر رفتارهایی در شیعیان دیده میشه که اینا بیشتر به گناه و معصیت مثل که آلودن، خیلی ها اینو میگن که آقا مثل این که شیعیان بیشتر حریصن به گناه و این رو به عنوان یه پارامتر منفی میبینن، نه بابا، اینا چون یه گوهری دارن که شیطان مخواد دستشون بگیره، به این صورت هی میاد سراغشون که بلکه اون گوهر اصلی که ولایت امیرالمومنین بگیره. و خیلی باید نسبت به این موضوع نگران بود، بالاخص توی روایات داره در دوره ای که غیبت ولی عصر علیه السلام طولانی میشه، یکی از چیزهایی که رواج پیدا میکنه شک مردم نسبت به امامت ائمه، به خصوص امامت امام زمان صلوات الله علیه. فرمود این رواج پیدا میکنه. حضرت ظاهر نمیشه، حضرت جواد علیه السلام فرمود ظاهر نمیشه حتی یرجع عنه اکثر القائلین به امامته. و نسبت به این موضوع باید ما نگران بشیم، هم خودمون هم نسبت به اطرافیانمون. توجه میکنید؟ نسبت به این چیزا باید خیلی نگران بود. از جمله چیزایی که میتونه در طهارت ما تأثیر بکنه، غیر از خود داستان توبه، یکی از چیزایی که میتونه مؤثر بشه تجلیل از ائمه علیهم السلام. خدا ذکر اونها رو، محبت اونها رو مطهر و مزکی ما قرار داد. و جعل صلواتنا علیکم و ما خصنا بهی من ولایتکم طیبا لخلقنا و طهارتا لانفسنا و تزکیتا لنا و کفارتا لذنوبنا. خدا سهمی که ما از ولایت شما داریم به اضافه صلواتی که ما بر شما میفرستیم. اینا رو سبب میکنه برای چی؟ برای پاکی ما، تزکیه میکنه ما رو. البته اینا رو اگر برای خاطر خدا انجام بده. توی زندگیامون، به بچه‌هامون، به اطرافیانمون تجلیل از ائمه علیهم السلام رو تلقین کنیم و تشویق کنیم. عید قدیر در پیشه، خیلی روایات داریم که این عید رو خیلی بزرگ بدارید، خیلی بزرگ بدارید. به مرد خانواده دستور داده شده تو اون روز یه چیزی بگیره که زن و بچهش رو خوشحال کنه. بچه‌هاش بدونن این روز یه خبری غیر از روزای دیگه، یه کاری بکنه واسه اون روز. روزیست که فرمود در زمین و آسمان خدا روزی اعظم از این روز نیافریده، اعظم از این روز وجود نداره. این روز در آسمان ها مشهورتر از زمینه، در آسمان ها، فقط به خاطر چی؟ به خاطر امیرالمومنین علیه السلام. روزه اون روز، هیچ روزی بعد از ماه رمضان ثواب روزه روز عید قدیر رو نداره. شما کل سال روزه بگیرید معادل روزه عید قدیر نمیشه. به درجات ایمانی افراد هم مسیحی داره، خیلی مختلف هم هست. تو اون روز روزدار رو افطاری دادن، البته به نظر میرسه پایان روز افطاری دادن، نه وسط روز شکلات زوری که تو حلقه طرف بکنی. پایان روز روزدار رو انسان افطاری بده. روایاتی داریم عجیبه، عجیب، که چه ثوابی مال افطاری دادن اون روز داره. ائمه علیهم السلام خیلی نسبت به بزرگداشت این روز اهتمام داشتن و توصیه میکردن این کار رو بکنین. این جور کارها مقدار زیادی میتونه جبران و کفاره گناهان باشه. خدا به خاطر شخص شخیص و نفس نفیس وجود مبارک آقا و مولامون امیر المؤمنین علیه السلام این روز یه عنایت خاصی بکنه، یه عنایت خاص. تو بعضی روایات داریم که گناهان وقتی از افراد صادر میشه، گناه میکنن، ملک سمت راست که موکل بر نوشتن حسناته دستور میده به ملک سمت چپ که ننویس تا 7 ساعت بهش مهلت بده شاید توبه کنه. اگر توبه نکرد بعد 7 ساعت میگه این آدم دیگه خیلی بدبخته، بنویس گناهشو، بنویس، مینویس. ولی زمانی که به عید قدیر میرسه فرمود 3 روز این قلم رو بالا نگه میداره، فقط به احترام امیرالمومنین علیه السلام. زیارت خود اون حضرت از نزدیک از دور در این روز مورد توصیه اکیده. ما خودمون رو با نزدیک کردن به امیرالمومنین علیه السلام و با این جور کارها بیایم تطهیر کنیم، تزکیه کنیم. این یکی از راه هاست که ما هم ارادتمون رو به این خاندان بیشتر کنیم و ابراز ارادت بیشتر بکنیم و هم در کنار او خیلی سعی کنیم بر این خاندان صلوات زیاد بفرستیم. الله درهای آسمان این روز به روی بندگان بازه، روز خوشحال کردن مؤمنینه. صدقه به مقدار اندک در این روز 100,000 برابر روزهای دیگه ارزش صدقه دادن. شما ببینید همه اینا به خاطر همین آقا و مولاست، هیچ خبری دیگه دیگه نیست. ای بزرگه صدقه این روز با روزهای دیگه فرق میکنه، روزهای روزش فرق میکنه. خوشحال کردن مؤمنین و ابراز سرور نسبت به اینکه خدا ولایت اون بزرگوار رو به ما عطا فرموده، هم در ملاقات با دیگران هم در پیشگاه خدای متعال، تا اونجا که میشه این کار رو بکنیم. این امور سبب میشود که انشاءالله ما مقداری به طهارت نفس و به تزکیه بیشتر نزدیک بشیم. عرضم تمام باشه. انشاءالله روز جمعه که امسال از نوادر سالهایی است که مورد اختلاف نیست، روز قدیر، موفق به اعمال خیر بشوید و این مواردی که عرض کردیم و انشاءالله سایر خیرات رو انجام بدید و در انجام هر یک از اینها هم قصد کنید ابراز ارادت بیشتر خودتون رو به امیرالمومنین علیه السلام. ثواب این کارهاتونم به محضر مقدس فرزندش امام زمان علیه السلام تقدیم کنید. بعد از عید قدیر می‌بینید خیلی نورانی شدید، خیلی نورانی. این عرضیست که کردم، انشالله که هم خودم موفق به انجامش بشم و هم شما. چند تا دعا کنم شما رو به خدا بسپرم. خدایا به حق امیرالمومنین علیه السلام در امر ظهور فرزند اون بزرگوار تعجیل بفرما. خدایا به حق امیرالمومنین علیه السلام عیدی ما رو در این روز بسیار بزرگ تعجیل در ظهور مقدس امام زمانمون قرار بده. قلب مقدس حضرتش را از ما راضی و خوشنود بگردان، به ما توفیق کسب رضای اون بزرگوار رو مرحمت بفرما. پروردگارا گناهان ما به آبروی امیرالمومنین ببخش و بیامرز. خدایا تا ما را به طور کامل نیامرزیده ای و تا تمام دیون رو از گردن ما به افرادی که ما به اونها بدهکاریم ادا نفرموده ای، ما را از این دنیا مبر. پروردگارا اول مرگ رو اول راحت ما قرار بده. ما رو در برزخ و قیامت مهمان شخص امیرالمومنین قرار بده. پروردگارا والدین ما زوال حقوق ما ببخش و بیامرز. بیماران مورد نظر به آبروی امیرالمومنین شفای عاجل و کامل مرحمت بفرما. حسن عاقبت ما و ذریه و وابستگان ما مرحمت بفرما. پروردگارا عزیزانی که از دوستان امیرالمومنین در این حادثه منا جان خودشون رو مظلومانه از دست دادن، خدایا همه اونها رو الان بر سر سفره امیرالمومنین میهمان بگردان. پروردگارا با آبروی امیرالمومنین علیه السلام هر کجای عالم شیعه گرفتاری هست به دست این دژخیمان پلید، اون شیعه امیرالمومنین را از دست اون دژخیمان نجات و خلاصی مرحمت بفرما. آتش فتنه را بر جان فتنه انگیزان بینداز. پروردگارا نعمت امنیت و آسایش و آرامش را از این مملکت و از این سرزمین مگیر. با آبروی امیرالمومنین علیه السلام اونها که نسبت به امنیت این منطقه نظر سویی دارند، با آبروی امیرالمومنین نقشه اونها رو نقشه بر آب بفرما. با آبروی امیرالمومنین علیه السلام شر یهود عنود و اتباع و وابستگان و حامیان و این دژخیمانی که هستن، همه اینها رو شرشون رو به خودشون برگردون. پروردگارا به آبروی امیرالمؤمنین به ما توفیق بندگی تا پایان زندگی مرحمت بفرما. آنچه نگفتیم و مورد حاجت ماست از حوائج مادی، معنوی، دنیوی و اخروی، همه را فوق رغبت ما به ما مرحمت بفرما. به آبروی امیرالمؤمنین علیه السلام حوائج ملتمسین دعا را هم فوق رغبتشون برآورده به خیر بفرما. به نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه.